الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. ای تمام تار و پود مرتضا، ای تمام تار و پود مرتضا، ای همه بود و نبود مرتضا، خانه را خالی ز خوشحالی مکن یار من، پشت مرا خالی مکن. ای تمام عشق، ای تمام عشق، ای خونین جگر، یا بمان یا که مرا با خود ببر. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اهل البیت، این ایام فاطمیه رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم. انشالله که بتونیم این ایام رو بهانه‌ای قرار بدیم تا توشه آخرت خودمون رو جمع بکنیم و بیش از پیش بر معرفتمون نسبت به اون گوهر نازنین بیفزاییم انشالله. خب امشب هم به رسم پیش از این ویژه برنامه صدیقه شهیده با برنامه حبل المتین در محضر شما هستیم و میهمان دیدگان شما هستیم و این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم تسلیت عرض میکنم. و من باز فاطمیه هم هست، ایام غم اهل بیت هست، غم امیر المؤمنین سلام الله علیه، بچه های امیر المؤمنین سلام الله علیه، در خانه علی جز شیون، جز ناله، جز گریه در این روزها چیز دیگری نیست. ولی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه جلوی بچه هایش تلاش می کند گریه نکند، بلکه به اونها دلداری بدهد و اونها را آرام کند. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو پنهان در دل شبها بگریم. دوست دارم سرفرو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، گه به نخلستانگاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا بگویم، بس که بی پروا بگریم. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر فی الحیات و انما اخشا مخافت انت طول حیاتی. ما در خدمت عزیزمان هستیم.
لطف فرمودین، بسیار حسن مطلع زیبایی بود. الحمدلله این افتخار رو داریم که در جلساتی که در محضر شما هستیم با نام و یاد حضرت زهرا آغازگر هستیم و الحمدلله این ایام هم که دیگه کاملا جاش هست و منسوب به اون وجود نازنین هست. بسیار خوب حضرت استاد، این بحثی رو که ما پیش از این شروع کرده بودیم راجع به علت عدم قیام آقا امیرالمؤمنین بعد از اینکه آقا رسول الله به شهادت رسیدند، بحث مفصلی انجام شد که چه شد که حضرت آقا امیرالمؤمنین قیام نفرمودند. علتهای گوناگونی رو حضرت عالی بیان فرمودین، الحمدلله این توفیق رو داشتیم استفاده کردیم و مفصلا از جای جای نهج البلاغه این نکات مطرح شد. حالا به عنوان نکته تکمیلی، آیا تمرکز حضرت عالی تا اینجا بیشتر روی نهج البلاغه بود، آیا از دیگر کتب شیعه هم چیزی در این رابطه ذکر شده بتونیم بهره مند بشیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائه ما اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، يا مولاتي يا فاطمة غيثيني يا ابن الزهراء أغثني. ولی همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، ما از خطبه سوم نهج البلاغه اشاره کردیم که امیرالمؤمنین میفرماید من به فکر قیام بودم ولی با دست خالی دیدم اگر قیام بکنم نه تنها فایده ای ندارد جز شکست و ایجاد تفرقه، چیزی دیگری نیست. در خطبه 26 نهج البلاغه عرض کردیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید من جز اهل بیتم یاوری نداشتم، بیم آن داشتم که اگر من قیام کنم اهل بیتم کشته شود و نسل پیغمبر خلاصه از بین برود. خطبه 217 نهج البلاغه باز به همین تعبیر، لیس لی رافدون ولا دابون ولا مساعدون الا اهل بیت، کمکی یاوری همکاری و همیاری جز اهل بیت من نبود. و زننتو بهم عن المنیه، ترسیدم اگر اینها هم از بین بروند آثاری از نبی مکرم نماند. و در کتاب‌های دیگر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 کتابی دارد به نام الغیبه. خب این کتاب الغیبه ایشون عمدتاً مربوط به حضرت ولی از ارواح نافدا هست و من به دوستان توصیه میکنم اگر میخوان در رابطه با حضرت ولی عصر روایات اهل بیت رو ببینن، ما 3 کتاب داریم. این 3 کتاب مجموع احادیث مهدویت رو در اونجا جمع کرده. کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی هست، الغیبه مرحوم نعمانی هست، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست. یعنی این 3 کتاب دیگه عمده احادیث مربوط به بشارت نبی مکرم امیرالمؤمنین، ائمه به ولادت حضرت مهدی، غیبت حضرت مهدی، ظهور حضرت مهدی و کیفیت حکومت حضرت مهدی و پایان حکومت حضرت مهدی، تمام اینها عمدتاً در این 3 کتاب ذکر شده. یعنی منبع اصلی
ماله.
حالا بعد از اون کتاب زیاد نوشته شده ولی منبع اصلی این 3 کتاب هست.
از اون کتاب ها نقل میکنن.
در کتاب الغیبه در صفحه 193 برای شما عرض کنم از عبدالله ابن عباس هست که در وصیتش پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود که یا علی این قریشان لتظاهر علیک و تجتمع کلمتهم علا ظلم که و قهرک. وصیت کرد پیغمبر علی جان بعد از من قریش همه در برابر تو قیام خواهند کرد و با اجماع کلمه و یک نواخ در برابر تو می ایستن و در حق تو ظلم می کنن و تو را مقهور می کنن. فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ، اگر چنانچه کمکی داشتی و یاوری داشتی و سپاهی داشتی با اینها جهاد کن. همونطور که خود رسول اکرم در مدتی که در مکه بودند، خب در اون 13 سال حضرت نیرویی نداشتند در برابر اون همه جنایاتی که قریش در حق نبی مکرم کردند، در حق صحابه داشتند. کسی که مسلمان می شدند چون نیرویی نداشتند در برابر قریش کاری نکردند و بنا هم نبود رسول اکرم با معجزه کار را جلو ببرد و خودش هم به تنهایی بیاد با هزاران نفر بجنگه و خودش کشته بشه. یعنی خدای عالم بناست این دینش به صورت طبیعی جلو بره. و امروز ما نباید توقع داشته باشیم، چون ما شیعه هستیم و حق هستیم باید همه او را بپذیرن. نه، بستگی دارد که توان تبلیغی ما چقدر هست و حقانیت اهل بیت را چطور و چگونه و چقدر به گوش مردم میرسانیم. و وهابیت و یا دیگر ادیان تحریف شده اینها چه کار دارن میکنن؟ و ان لیس للانسان الا ما سا، این سنت الهی است، این سنت الهی است که خدای عالم در این دنیا خلاصه نتیجه ها را همه متوقف کرده بر تلاش ها. هر چه تلاش ها بیشتر باشد نتیجه بهتر خواهد بود، تلاش ها کمتر باشد نتیجه کمتر خواهد بود. خب شما ببینید آقا امیرالمومنین سلام الله دیگه از اون دیگه حق تر که ما نداریم، ولی خب یاران با وفایی نداشتند. در عوض معاویه خب نیروهایی داشت، وقتی با عمرو عاص مشاوره می کرد اینها، خب داستانش خیلی مفصله. خود آیت الله العظما مکارمش که رازی هم در شرح یکی از همین خطبه ها که من خطبه 217 است مفصل آورده، من خیلی خوشم آمد، خیلی قلم قشنگی که وقتی این رو خواست که خلاصه بیاره جذب خودش بکنه، خلاصه برگشت گفت که خب ما که علم علی را نداریم، شجاعت علی را نداریم، حقانیت علی را نداریم، سبقت اسلام علی را نداریم، خب ما چطور میخوام با او بجنگیم؟ بعد امراض برگشت گفت این مردمی که خلاصه همز و رعا هستند و خلاصه من بعضی ها دارم میگن که حالا این صحیح هست یا صحیح نیست، میگه من میرم بالای منبر امتحان کنیم مردم واقعا چقدر عقل دارن چقدر عقل ندارن. بله، بعد رفت اونجا و گفت هر کس مثلا زبانش در بیاره، زبانش به بالای دماغش برسه، این حلال زاده هست. دید همینطوری مردم دارن در میارن، دید معاویه هم اون پشت منبر داره خلاصه اینطوری میکنه که واقعا. بعد اومد پایین گفت این مردم احمقی که خلاصه به یک حرف دروغین من دارن اینطور چیز میکنن. و فردا چهارشنبه است، اعلام کن مردم بیان نماز جمعه، بیان میان یا نه. اعلام کردن بله، آقا فردا معاویه میخواد نماز جمعه بخواند.
از امتحاناتشون خوب بیرون اومدن، امتحانشون خوب پس دادن، دیدن که به راحتی فریب
ولی اینها دیگه تابع 100% معاویه بودن، دین و دنیا و آخرتشون شده بود تبعیت از معاویه. امیرالمومنین میگه من حاضرم یکی از 20 از شماها را بدم، یکی از یاران معاویه را بگیرم. اونها در باطلشون اون همه اجتماع دارن و اون همه مجدن و سعی و تلاش دارند، ولی شما در مسیر حقتون این همه سست زبون هستید. شما ما دیگه از علی که با سیستر، من یک دفعه در حرم سخنرانی داشتم، اونجا هم عرض کردم که وقتی از روح الله زم سوال کردن آقا شما که خب علیه نظام جمهوری اسلامی که این همه تلاش میکدری روزانه شما چقدر فعالیت داشت؟ گفت من 17-18 ساعت کار میکردم. من همونجا به همین رفاقی طلبه من گفتم، گفتم آقایان طلبه ها، اینها برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و با برنامه براندازی همکاری با دشمن روز 17-18 ساعت دارن کار میکنن. ماها برای دفاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دفاع از حضرت ولیعصر ارواح و نافدا 24 ساعت چقدر کار میکنیم؟ نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد. این عین ترجمه ون لیس دلیل انسان الا ماسا. معاویه تلاشش خب به جایی رسید که خب در قضیه حکمیت یاران علی شمشیر به روی علی کشیدن و علی را مجبور کردن به حکمیت. و بعد هم هرچ امیر المؤمنین فرمود بابا برای حکمیت همکاری کنید، من مالک رو بفرستم بره با امرؤاس حرف بزنن. گفتن مالک جنگ طلبه. ابو موسی گفتن بابا این ابو موسی سری آدم ساده است، سرش کلاه میگذاره. گفت نه. خب بعد از اینکه رفت سرش کلاه گذاشتن، همونها شروع کردن ولی اعتراض کردن. خب ببینید با این وضع کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که به قول سیوطی و زمخشری در بالای 70,000 منبر نزدیک 60 سال 70 سال امیر المؤمنین رو سبولن می کردن. ببینید وقتی عمر بن عبدالعزیز میاد میگه آقا علی را سب نکنید، از گوش کنار مردم فریاد میزنن یا امیر المؤمنین قد امدت سنه، تو داری سنت پیغمبر را نابود میکنی. یعنی سب به علی به خاطر تلاش باطل معاویه شده سنت پیغمبر. ولذا ما باید هرچه تلاش کنیم نیرو بیشتر جذب کنیم و سرمایه گذاری بیشتری کنیم برای نشر حقانیت اهل بیت، به همون اندازه هم موفق خواهیم شد. این یک کشاورزه. کشاورز در فصل پاییز و بهار هرچه بکارد و برای کاشتهش زحمت بکشد آبیاری کند، در فصل درو هم نتیجه میگیرد. اونی که در فصل پاییز و یا بهار کشاورز کاری نمی کنه، رفته گرفته خوابیده یا بی توجهی داره، قطعا در فصل برداشت هم چیزی برداشت نمی کند. ولذا حضرت این وجدت اعوانا فجاهدهم، اگر نیرو داشتی، قدرت داشتی، سپاه داشتی، توانایی مقابله داشتی با غاصبین حق خودت، با اینها جهاد کن. و این لم تجد اعوانا فکف یدک، اگر یاری نداشتی و سپاهی نداشتی دست نگهدار، وحقن دمک خونت رو حفظ کن. بعد فان الشهادت من ورای، نگران نباش آخر زندگیت با شهادت به پایان خواهد رسید. خب این واضح و روشنه. امیر اون کسانی که میگن چرا علی قیام نکرد، اگر واقعا امامتش حق الهی بود و خودش رو محق میدانست، خب با کدام نیرو بخواد قیام بکنه؟ با کدام سپاه؟ با کدام یاور؟ غیر از همین اهل بیت خودش دیگه کسی یاوری داشت. ولذا در این روایتی که مرحوم شیخ طوسی آورده و همچنین همین عبارت را مرحوم نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 75 ایشون آورده و البته ایشون خیلی مفصل هست روایت مرحوم نوری. خب این دیگه در حقیقت یک نکته است که خود حضرت امیر بیان کرده و یک مسئله طبیعی هم است. این سنت الهیه، این سنت الهیه و سنت الهی هم سنت الله التي لا تبدیل لسنت الله. بله
اب الله ان یجر الامور الا باسبابها، بله پابرجا هست. حالا اتفاقا اشاره فرمودین به این جریان حکمیت و اینها، در خاطرم هست که یکی از افرادی که اونجاها خیلی مصر بود که ابو موسی اشعری باید فرستاده میشد، شخصی بود به اسم اشعث ابن قیس که ظاهرا ایشون هم یک صحبت هایی رد و بدل شده بین امیرالمؤمنین و اشعث ابن قیس که خواندنی هم هست. حالا خیلی زیباتر اونجاییه که موشکافانه تحلیل حضرت عالی رو از کلام شما بشنویم. البته اگر اجازه بدین قبلش بریم به پخش یک میان برنامه ببینیم و انشالله بعد از اون همین سوال رو منتظر باشید تا انشالله از حضرت استاد خواهیم پرسید. یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، همونجوری که پیگیری میکردید برنامه رو و همراه ما بودید، به اینجا رسیدیم که حضرت استاد اسانید دیگری رو از دیگر کتب شیعه اووردن و بیان فرمودند راجع به علل عدم قیام آقا امیرالمؤمنین برای گرفتن حقی که از جانب خداوند برگردن ایشون و این حق برای ایشون قرار داده شده بود. اما این چیزی که اشاره شد بهش و دوست داشتیم راجع بهش بدونیم و از حضرت استاد هم مایل هستیم این تحلیل رو مفصل‌تر بشنویم، اینه که راجع به فردیه به نام اشعث ابن قیس. حضرت استاد اشعث ابن قیس هم یک صحبت‌هایی داشته و امیرالمؤمنین هم خطاب به ایشون راجع به همین عدم قیام صحبت‌هایی داشتن. بسیار استفاده می‌کنیم و بهره‌مند می‌شیم اگر بفرمایید.
در رابطه با قضیه اشعث ابن قیس که حالا خب یک آدمی است که خیلی ماجراهای زیادی دارد و خودش در فتنه‌هایی که در دوران امیرالمؤمنین بود در درون خلاصه سپاه امیرالمؤمنین فتنه‌ها داشت، پسرش قاتل حضرت مسلم سلام الله علیه هست، اینها و امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم عبارت‌های خیلی تند و تیزی نسبت به در مذمت اشعث ابن قیس دارد. در کتاب سلیم در جلد دوم صفحه 663 حضرت امیر که مشغول سخنرانی هستند، این رو عزیزان دقت بکنند، همون حدیث معروفی که در کتب اهل سنت هم آمده که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجاتن و 72 فرقه یعنی اکثریت هلاک میشوند، این رو آقایان مفصل دیگه مطرح کردن. خود آقای ترمذی در صحیحشون جلد 3 صفحه برایشون 143 مطرح کرده، آقای حاکم نیشابوری در جلد اول صفحه برایشون از کنم 9 مطرح کرده، صفحه 108 مطرح کرده و خود البانی میگه روایت از روایات صحیح و قطعی هست که پیغمبر فرموده که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجاتن. 72 فرقه وارد آتش جهنم میشن. بعد حضرت بحثشون در رابطه با بغات بوده، باقین و در جنگ با معاویه و جنگ با طلحه و زبیر و جنگ با مارقین و اینها. اشعث ابن قیس برای شما عرض کنم میگه عصبانی شد و برگشت گفت فما یمنع ابن ابی طالب حین بوی اخو تیم ابن مره و اخو بنی علی ابن کعب و اخو بنی امیه بعدهما ان تقاتل و تضرب بسیفک. و شما که میگی من مأمور بودم با قاسطین و مارقین و اینها به جنگم و ناکسین و با اینها جنگ کردی، خوب در دوتا هم پیروز میدان بودی، در یکی هم قضیه خوب حکمیت بود، اگر حکمیت نبود فاصله بین مالک اشتر تا خیمه معاویه شاید 4-5 دقیقه بیشتر نمانده بود که اگر اون خیمه دیگه نابود می شد دیگه این فتنه برای همیشه می خوابید. خب میگه شما که در این ستا جنگ اینطوری شجاعانه آمدی شمشیر کشیدی، چرا بعد از اینکه مردم با ابوبکر بیعت کردن، با عمر ابن الخطاب بیعت کردن، با عثمان بیعت کردن، خلاصه با اینا قتال نکردی، شمشیر به دست نگرفتی؟ و شما وقتی که آمدی به عراق وارد کوفه شدی، خلاصه هر منبری که میری میگه خلاصه من شایسته ترین انسانها برای خلافت بودم. معلوم بینه حضرت امیر همیشه حقانیت خودش رو مطرح میکرده. و انت لم تخطبنا خطبتا مذکن تقدمت العراق الا وقد قلت فیها قبل ان تنزل عن منبرک. هر منبری رفتی قبل از اینکه از منبر بیای پایین گفتی والله لأول الناس بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض الله محمدا صلی الله علیه و آله. من شایسته ترین افراد بودم و بعد از رحلت پیغمبر در حق من ظلم کردن، من مظلوم بودم. فما منعک ان تضرب بسیفک دون مظلمتک. چرا شما که میگی من مظلوم بودم با شمشیر در برابر ظالمین قیام نکردی؟ حضرت
از مخالفین حضرت هست، حالا پاسخ رو به ایشون بشنوید.
فقال له علیه السلام یا ابن قیس قلت فاسمع الجواب. حالا که سوال کردی جواب رو بشنو. لم یمنعنی من ذلک الجبن. من به خاطر ترس قیام در برابر این سه خلیفه رو ترک نکردم. ولا کراهیتا للقاء ربی. من این طوری هم نبود که مرگ را دوست نداشته باشم، یعنی از مرگ بترسم من. بله. نه ترسو بودم و نه از مرگ و با ملاقات خدا کراهت داشتم. در جاهای دیگر هم داره که علاقه علی بن ابی طالب به مرگ از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر هست. و نه اینکه من بدانم ما عند الله خیر لی من الدنیا والبقای، ولکن منعنی من ذلک امر رسول الله و عهده الی. آنتی که مانع قیام من شد دستور پیغمبر و وصیت پیغمبر بود. ببینید این دیگه خیلی واضح و روشنه. قبلا ما گفتیم فقهای ما هم سلیم ابن قیس را ثقه می‌دانند، از مرحوم نعمانی گرفته تا آیت الله العظما خویی، و هم کتاب سلیم ابن قیس را کتاب معتبر و بلکه از معتبرترین اصول شیعه‌ای که شیعه در طول تاریخ به او تکیه میکرد و اعتماد میکرد. ما قبلا مفصل آوردیم. بله. حالا اگر کسی اشکال هم کرد دوباره ما تکرار میکنیم. بعد میگه اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما الامت صانعتون بی بعده. پیغمبر به من خبر داد آنچه که امت او بعد از پیغمبر با من می کند.
ولم اکو بما سنوهین آینته به اعلم منی و اشد یقینا منی قبل ذالک. این کاری که امت با من کرد چیزی به یقینم اضافه نکرد، همه اینا رو پیغمبر من خبر داد و یقین داشتم که این اتفاقات میخواد بیفته. یعنی میگه من این مسائل بعد از پیغمبر برای من چیز تازه ای نبود، پیغمبر به من فرموده بود و من هم یقین داشتم. و البته این مسئله در کتب اهل سنت هم آمده، فقط مال ما نیست. شما الان ملاحظه بفرمایید، مستدرک حاکم نیشابوری، عزیزان دقت کنن، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 150، عن علی رضی الله عنه قال مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه ستغدر بی بعده. پیغمبر در وصیت هاش به من فرموده بود امت من در حد تو غدر و حیله و مکر میکنن، وفادار نخواهند بود. ببینید بعد میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث صحیحی است که بخاری و مسلم اینها را نقل نکردن. حالا انشاءالله ما یک شب باید یا شاید دو سه جلسه ظلمی که در حق علی بخاری و مسلم کردن، روایاتی را که صحیح بلکه متواتر هست مثل حدیث قدیر، دیگه ما از اون متواتر در که نداریم، بیش از 110 تا صحابه نقل کردن، ولی در صحیح بخاری از اولش تا آخرش کسی اگر پیدا کند در رابطه با حدیث قدیر ما جایزه میدیم بهش. خب چرا؟ روی چه اصلیه؟
بله.
ما امثال اینها را زیاد داریم که در حق امیر المؤمنین همین شیخین آقای بخاری و مسلم چه روایات صحیح متواتر و قطعی صدور را نیاوردن، من جملش هم همین روایته. مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعده، پیغمبر در وصیت‌هاش من فرمود امت در حق من غدر میکنن، حیله میکنن، مکر میکنن، بی وفایی میکنن. خب این از این واضح‌تر، از این روشن‌تر
این نبوده که جدیدن برای امیرالمؤمنین به وجود بیاد.
بله. و همچنین مسند ابو یعلا متوفای 307 هجری در جلد اول یه مقدار خیلی واضح‌تر هست که حضرت فرمود که گریه کرد، داستانش مفصله که با رسول اکرم در یک باقی داشتن قدم می‌زدن، حضرت گریه کرده اینها، امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله ما یبکی، چرا گریه می‌کنی؟ حضرت فرمود زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، کینه‌هایی دارم در سینه‌های افراد اقوام می‌بینم از تو، این کینه‌ها بعد از من به نسب منصه ظهور می‌رسه. خیلی عجیبه، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. به قول خلیفه دوم میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی‌شد. و شما این تاریخی که تاریخ جنگ‌های پیغمبر رو ببینید، عمده فتوحات در خطرناک‌ترین تا جنگ‌ها به دست امیرالمؤمنین رقم خورده. اولین جنگ که جنگ بد بود، در جنگ احد بود، همه فرار کردن رفتن بالای کوه، ولی امیرالمؤمنین پروانه‌وار اطراف وجود مبارک نبی مکرم چرخید و نگذاش وجود مقدس رسول اکرم از بین بره. و حالا اینکه بعضی ها بالای کوه گفتن دیگه پیغمبر از دنیا رفت، هر کس به همون دین سابقش برگرده. حالا ما نمیخوام در این زمینه خیلی زیاد حرف بزنیم ما. با تا اون آیه شریفه‌ای که آمد برای شما، اگر پیغمبر از دنیا بره یا کشته شود رجعتم علا اعقابکم. بله این آیه رو و خودشون هم شأن نزولش نقل میکنن. علا ایحالین یا در جنگ خیبر بود، در جنگ خندق بود. ببینید همه فتوحات عمدتاً به دست علی صادر شده،
همون افرادی که حتی کینه خود آقا رسول الله رو داشتن اما به سبب این اسلام ظاهری که آورده بودن نمیتونستن این رو نشون بدن، دیگه بعد از شهادت آقا رسول الله این فرصت براشون مهیا شد تا پیکار بکنن با نفس نبی،
با نفس پیغمبر. بله ولذا پیغمبر زقائن و کینه هایی میبینم فی صدور اقوام، در سینه یک دست از قوم ها، لا یبدونها لک الا من بعد، اینها را بعد از من اینها ظاهر میکنن. ببینید خیلی واضح. بعد حضرت عرض کرد یا رسول الله آیا اون وقتی که این کینه ها را علیه من ظاهر میکنن، علیه من قیام میکنن، در حق من ظلم میکنن، آیا دین من سالم هست یا نه؟ ببینید حضرت مسئله مظلومیت و حقش از بین بره نیست، میگی من دینم چطوری؟ حضرت فی سلامت من دینک. و همچنین همین روایت رو آقای طبرانی متوفای 360 در کتاب معجم کبیرش جلد 11 صفحه 73 همین تعبیر رو نقل میکنه. برای شما عرض کنم مجمع الزوائد هیثمی در جلد 9 صفحه 155 و 156 همین بحث را نقل میکنه و میگه ابو یعلا و بزار نقل کردن، فضل ابن امیره هست و سگه و ابن حبان و ضعفه و غیر و ابن حبان گفته سگه هست، دیگران گفتن سگه نیست و بقیه یه رجال سگات قانونی هم دارم آقایان اهل سنت، اگر یک راوی ادهی گفتن سگه هست ادهی گفتن غیر سگه، روایتش میشه حسن الحسن و کس صحیح فی الاحتجاج، روایت حسن با روایت صحیح در احتجاج هیچ تفاوتی ندارد. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه به اشعث ابن قیس میگه پیغمبر اکرم به من خبر داد آنچه که امت بعد از او با من برخورد میکنن. بعد عرض کردم فما تحد الیه اذا کان ذالک، یا رسول اگر امت در حق من خیانت کردند من چه کار کنم؟ فرمود این وجدت اعوانا فانبذ الیهم مجاهدهم، اگر چنانچه سپاهی داشتی نیروی داشتی در برابر اینها بیست و با اینها جهاد کن، و این لم تجد اعوانا فکفک یدک وحقن دمک حتی تجد علا اقامت الدین و کتاب الله و سنتی اعوانا، دست نگه دار خونت رو حفظ کن تا برای اقامه دین و اقامه کتاب خدا و سنت من یاری آوری پیدا کنی. امیر المؤمنین 25 سال تحمل کرد، کف یده و احقن دمه، بعد از 25 سال نیرو پیدا کرد در برابر ناکسین، مارقین، قاستین قیام کرد و ثابت کرد بر این که این طوری نیست که اگر کسی شهادت این گفت هر فتنه ای کرد باید از کنار فتنش عبور بکنیم. حتی بعضی از علمای الاسلام اگر جنگ علی با برای شما عرض کنم طلحه و زبیر و معاویه و اینها نبود، ما نمی دانستیم که آیا واقعا با مسلمان اگر در برابر حاکم قیام کرد میشه جنگید، میشه مسلمان را هم کشت یا نه. و این عمل علی باعث شد که این سنت در اسلام ماند.
زیبا از مفهوم همین جمله هم کاملا میشه این برداشت رو کرد که اگر در اون زمان در قبل از زمان حکومت آقا امیرالمؤمنین اتفاقا حضرت دست به شمشیر می‌بردن و قیام می‌کردن، همین اقامت و دین و کتاب الله به مشکل بر می‌خورد و دقیقاً به خاطر حفظ این ایشون قیام نفرمودن.
بعد جالب این هست میگه اخبرنی رسول ان الامه ستخذلنی، امت باعث ذلت من خواهند شد. و تبای او غیری با غیر من بیعت میکنن و تتبع او غیری دنبال غیر از من میرن. و پیغمبر خبر داد که من نسبت به رسول الله به منزله هارون از حضرت موسی هستم، همونطوری که امت حضرت موسی وقتی رفت، حضرت موسی به کوه طور رفتن سراغ گوساله پرستی و غیره و تمام سخنان حضرت موسی را نادیده گرفتن، امت پیغمبر هم بعد از من این چنین خواهد شد. بعد میگه این موسی امر هارون حین استخلفه علیهم، حضرت موسی وقتی داشت میرفت وصیت کرد به هارون، گفت تو خلیفه من هستی، این زلو اگر امت من گمراه شدن فوجد اعوانا ان یجاهدهم، اگر نیرویی داشتی با اینها بجنگ و اگر چنانچه نیرویی نداشتی دستت نگه دار، خونت حفظ کن، موجب تفرقه بین امت من نشو. این وصیت حضرت موسی به هارون بود. و اینی خشیت ان یقول لی ذلک اخی رسول الله لما فرقت بین الامه، من دیدم اگر در زمان اون خلفای ثلاثه قیام بکنم تفرقه میان امت بیفته، بیم این داشتم که رسول اکرم به من بفرماید چرا بین امت تفرقه انداختی. ولم ترغب قولی ولم وقد عهدت الیک، سخن من رو نادیده گرفتی، وصیت من رو نادیده گرفتی، من گفته بودم ان لم تجد اعوانا ان تکف یدک. خب ببینید این دیگه خیلی واضح و روشنه، یعنی من گمان نمی کنم دیگه از این روشنتر ما برای شما عرض کنم بتونیم بیان کنیم. بعد حضرت میگه وقتی که رسول اکرم از دنیا رفت، مردم رفتن سراغ ابوبکر، من مشغول غسل و دفن پیغمبر بودم و مشغول نوشتن قرآن بودم و جز برای نماز نمی آمدم بیرون. ثم حملت فاطمه و اخذت بید ابنی ابنی الحسن والحسین فلم ادع احدا من اهل بدر و اهل سابقه من المهاجرین والانصار. میگه بعد از رسول الله من فاطمه را برداشتم، دست حسن و حسین را گرفتم، داره 40 شب امیر المؤمنین حضرت زهرا را سوار بر الاغی می کرد یا سوار بر مرکبی، حسن و حسین هم کنارشون. میگه تمام اهل بدر و تمام اونهایی که از سابقون الاولون بودن در اونها را زدیم، ناشدتهم الله فی حقی، اینها را قسم دادم به حق من، آیا پیغمبر من به عنوان خلیفه و جانشین و امام انتخاب کرد یا نه، و دعوتهم الی نصرتی، و اینها را دعوت کردم بابا بیایید از این که پیغمبر من وصی انجام داده و خلیفه کرده و حق من رو قصد کردن من یاری کنید. فلم یستجب لی من جمیع الناس الا اربعت رهت، جز 4 نفر به من جواب ندادن، سلمان بود، ابو ذر بود، مقدار بود و زبیر. ولم یکن معی احد من اهل بیتی اصول بهی فلا اقوی به، من کسی از اهل بیتم رو نداشتم که بتوانم با اینها در برابر اینها بجنگم. حمزه عموی من در احد کشته شد، جعفر در موته کشته شد، من بین 2 منصوبی ذلیل و حقیر و عاجز مثل عباس و عقیل بودم و اینها هم توانایی مبارزه نداشتند. بعد فاکرهونی و قهرونی، ولذا اینا باعث شدن که من حقم از بین برود. بعد میگه و بیعتی ایاهم لا یحق لهم باطل، لا یحق لهم باطلا ولا یوجب لهم حقا، این که اگر منم آمدم با اینها بیعت کردم بیعت من حق من رو باطل نکرد. بیعت من با ابوبکر یا با عمر یا با عثمان دلیل بر نیست که من حق مسلمم نبود. ولا یوجب لهم حقا، بیعت من حقی برای اینها نبود، نداشت، بلکه من به خاطر تفرقه میان امت نیفتد و دین نابود نشود و سنت پیغمبر از بین نرود آمدم در کنار اینها بودم. البته خطبه خیلی طولانی هست و خیلی جالب هست و حالا من نمیدانم
تماس‌های
زیادی هم هست، اگر باشه که من بله الباقی این رو که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد، ولی از اون سخنان خیلی زیباست که واقعا باید با طلا نوشته شود.
برای بسیاری از ما این سوال پیش می اومد که در همون ابتدا قبل از اینکه این جلسات حالا شروع بشه که بله علت عدم قیام چی بود، خیلی وقتا با ذهن خودمون میخواستیم توجیه پیدا بکنیم، اما الان برامون واضح شد که خدا آقا امیرالمؤمنین بارها و بارها دقیقاً به همین سوال پاسخ دادن. الحمدلله به برکت حضرت عالی و این برنامه هم تونستیم اینها رو ما بشنویم و بسیار قابل استفاده هم بود. بله بسیار خوب، انشالله تماس هایی داریم و سوالات متنی که همون جوری که خدمتتون اعلام میکنیم همیشه برای شمایی که در خانه نشستید چنین امکانی فراهم هست تا تماس بگیرین و یا اینکه سوالتون رو بفرستین، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی. حالا انشالله این سوالات رو مطرح خواهیم کرد و تماس ها رو هم پاسخ خواهیم داد. ابتدا هم یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود.
من یرک هر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم، من یرک گسلن ورد ساعت بلیدیم بلمدیم قادم جنازم بشتسین ازالدادیم، ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra kesene tapşırdım Allah'a, yaralı Zehra, yaralı Zehra kesene tapşırdım. جان جان داخل سنسز جهان نیم، قرخورام سن من سورام دنیا در شخ نمریم، علمرم بو زبر و تاغن که من امار فاطمه، aşk gözüm sındırma dostum düşmenim vatanda. Leke kan düşmüş gözüm aç, yummayan sırma beni. Andolar öz canı ver, Zehra utandı. من نجه سیلی گوردن صورت تو براغدم، یاران زهرام جسن تاب شردم الله، یاران جسن تاب شردم الله، یاران
مادر دلم گرفته بگو راه چاره چیست، مادر دلم گرفته بگو راه چاره چیست، مفهوم سرخ بودن ابر بهار چیست، کابوس هر شب حسنت می کشد مرا، این ماجرای گم شدن گوشوار چیست، جای رکوع و سجده چرا پلک می زنی، جای رکوع و سجده چرا پلک می زنی، حکم وجوب نافله با اشاره چیست، زحمت نده به دست ورم کرده جان من، راز حسین و پیرهن نیمه کاره چیست. السلام علیک یا فاطمه یا مولاتی عقیق بینی. خب تا اینجا یه برنامه الحمدلله بسیار بهرمند شدیم از فرمایشات حضرت استاد و الان هم عزیزانی که تماس گرفتند عزیزان زیادی هستند، انشاءالله صداشون رو خواهیم شنید و اگر فرصت شد پیام هایی رو هم که برای برنامه فرستادید انشاءالله قرائت خواهیم کرد و پاسخش رو از حضرت استاد خواهیم شنید. جناب آقای جعفری از جهرم پشت خط هستند. آقای جعفری در خدمتیم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم شبکه جامعه از دولی هست و درود و پایان میفرستم بر حضرت استاد عظیمی عزیز.
علیکم و رحمت الله.
زنده باشید انشاءالله.
بفرمایید.
فیلمی منتشر شده و به زودی یکی دو ماه آینده اکران میشه، فیلمی تحت عنوان سیدت جنت و به تعبیر فارسی بانوی بهشت، که دو بخش داره این فیلم که وفای حضرت اسلام و زندگانی
حضرت. بله صداتون متاسفانه واضح نیست آقای جعفری.
این فیلم بانوی بهشت یا سیدت و جنت دو بخش داره که بخش اولش به زندگانی حضرت سیدت کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میپردازه و بخش دومش هم از اصطلاح وقایعی که حالا ماجرای داعش و از این موارد. خدمت استاد عزیزی سوالم این بود که حالا این فیلمی که ساخته شده، این چیزی که ما دنبال کردیم و فیلمنامه این فیلم سینمایی رو مطالعه کردیم، تمامی اون وقایعی رو که در رابطه با زندگانی حضرت صدیق کبری در این فیلم به تصویر کشیدن، تمامی اونا با استفاده یعنی به استناد به روایات معتبر و ثقه تشیع هست و غالبا همون روایاتی هم که بهش استناد کردن که حالا اون تصاویر رو دارن به تصویر میکشن در این فیلم با استفاده از روایات معتبر اهل سنت، یعنی مطالبی که در کتب اهل سنت نقش شده در ماجرای حالا هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا و موارد دیگه تو این فیلم به اصطلاح به تصویر کشیده شده. حالا سوال بنده این بود که حالا چرا مراجع اعزام تقلید، اون 4-5 نفر از مراجع تقلید شرعاً حرام اعلام کردن کوچکترین حمایت از این فیلم؟ چند از فقهای بزرگوار دیگه هم که ما تماس گرفتیم و استفتا کردیم و گفتن جایزه، ایدی نداره، چون حقیقت رو به اصطلاح این فیلم دارن به اصطلاح به تصویر میکشن. خواستم نظر استاد قزیمی عزیز رو در رابطه بدونم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقای جعفری که از جهرم با ما در ارتباط بودین. آقای شیخ انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. آقای شیخی از کاشان پشت خط هستن. آقای شیخی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله جناب آقای شیخی از کاشان لطفاً صدای گیرندتون رو کاملا ببندین و با تلفن در ارتباط باشین. ما صدای شما داخل استودیو داریم، بفرمایید.
بله حاج آقا سلام هستید.
سلام و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید، وقت بخیر. حاج آقا سوال ما با این مطلب شروع کنم که شیطان در مورد این که به آدم سجده نکرد به خدا علم و ایمان داشت که خدا در مورد برخوردش چه خواهد بود؟ متوجه میشید آقا؟ سلام میاد
بابا. بله بله صداتون میاد. بله
بله. اینی که چرا ما باید برای حقانیت امیرالمومنین در بعضی از مواقع بگیم آقا فلان کتاب اهل سنت درباره امیرالمومنین و حضرت زهرا چه ها و چه ها گفته؟ علمای اهل سنت واقعا بیشتر از ما به قرآن ایمان دارن. چرا؟ از این علم از این علم و ایمانش رو میخوان چه کنن، از این شبهاتی رو مطرح میکنن، از بی سوادی بعضی از ماها از این شبهات برای اینا که شبهه پذیرن چه میکنن، سوء استفاده میکنن. قرآن از سوره 38 تا 40 سوره توبه تکذیب و علیه‌سنت توشه کرده. ما بحثی با اینا دیگه نداریم که پیغمبر در بعضی از مواقع به کفار میگفت علم شما برای خودت، دین شما برای شما، دین منم برای خودم. آیات قرآن اگه درست معنی شد تکلیف خیلی از موارد روشن میشه. آیه قدر چه میگه؟ ما ادراک لیلة القدر، در شب قدر چی به پیغمبر نازل شد که میگن دلیل این که حضرت زهرا از حضرت مریم، حضرت مریم خواهر هارون بوده، خواهر موسی بوده، پیغمبرزاده بوده، مادر پیغمبر بوده، چطوریه که وقتی حکم بالعقل حکم بشر چجوریه وقتی حضرت زهرا مقامش حضرت مریم بالاتره باید طبق قرآن به شخص ثابت شد. دلیل این شب قدر چی به پیغمبر نازل شد؟ مگر پیغمبر در خواب ندید که بوزینگان از منبر پیغمبر بالا می روند و آیه شب پیغمبر خواب دید بوزینگان بالا می روند، آیه وحی نازل شد و آیه قدر به پیغمبر وحی شد که آقا ای پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، ای پیغمبر ناراحت نباش، ما فرستادیم رو در شب قدر. ما ادراک ما لیلة القدر، میگه امیرالمومنین از ناقه صالح پسره که ناقه صالح وقتی پی کردن خدا عذاب فرستید، میگه میشه شبی که امیرالمومنین رو بکشن تمام فرشتگان و ملائک آسمون و همه عددار باشن، خدا اوشه باشه به قدر رحمت مردم قزوین قرار دن. حاجی آقای تموم شد سوالم، بس دست شما میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. بله آمهدی، بله حالا بیشتر سوال از وهابیت و این افرادی بود که نادیده میگیرند این موضوعات رو. بسیار خوب که بله اشاره هم کردن که آیات قرآن خودشون تک تک آیات میتونن گواه بر حقانیت شیعه باشن. بسیار خوب، آقای سلطانی از کرج پشت خط هستند. آقای سلطانی بفرمایید.
سلام علیکم برادر عزیز گلم، جناب مرعشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین عرض ادب و احترام و سلام خدمت عزیز دلم مالک اشتر زمان حضرت آیت الله حسینی قزوینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا خیرتون بده. این
ایام استفاده میکنیم آقای سلطانی ان شاء الله. مختصرا فقط بفرمایید که هم ان شاء الله مفید که قطعا خواهد بود، اما ان شاء الله بتونیم به مابقی تماس هم برسیم. استفاده میکنیم از مختصر.
هر آن کسی که به دل مهر ولایت دارد، این شبه به سر تاج شرافت دارد، فرموده نبی که دخترم روز جزا در شیعه مجدد شفاعت دارد، دم آخر وصیتی دارم ای علی جان به خاطرت بسپار، نیمه شبها حسین دربندم قالب تشنه می شود بیدار، یا علی دارم میرم جون تو با جون بچه‌ام، بار سنگین این وصیت را از سر شانه های من بردار، قبل خوابیدنش عزیز دلم ظرف آبی برای او بگذار، گریه کردم ز قربتش دیشب تا سحر سوختم برای حسین، با همین دست ناتوان امروز پیره اندوختم برای حسین. خیلی حاجت دارن حضرت آیت الله قزوینی عزیزم، جناب مرعشی، همه حاجتمندن، اکثرم مریض دارم، التماس دعا کنن، دعا زیادن، منم وقت زیاد نمیگیرم، هر حاجتی دارید نیت کنید، امیدوارم برآورده بشه. کفنش را به زینبم دادم، فرمایشات مادر زهرات، علی جان کفنش را به زینبم دادم، حرفهای نگفته را گفتم، چند ساعت برای دختر خود فقط از رنج کربلا گفتم. تعالا باش یار و یاور او. Ele balalar geldiler nenenin göğrünü aldılar nene başıma dolanım gözlerim aç nene dözemmerem. Ele dediler nene senden doymamışuk nene ay nene ay nene. Nene ben Hüseyin'im yumulan gözlere kurbanım ana. Ben Hüseyin'im yumulan gözlere kurbanım ana. Sen kimi Atif Ali madere kurbanım ana. Mene köyne çok yan ellere kurbanım ana. Huda hafiz ey sefay Medine. Tamam kerdem ha huda hafiz ey gole bi garine. خدا حافظ حسنی حیدر خدا حافظ ای گل پرپر خدا حافظ نور دیده حیدر خدا حافظ غم رسیده حیدر زداغ تو خون شده دل زینب نگر بر قد خمیده حیدر صلی الله علیک یا عزیز از زهرا.
ممنون موفق باشید آقای سلطانی عزیز، خدا جزای خیرتون بده انشاءالله.
طیب الله انفاسکم، دست شما درد نکنه. الحمدلله این افتخار رو داشتیم که از این مداحی زیبا هم بهره‌مند بشیم. بسیار خوب عزیزان اتاق فرمان، انشاءالله ما پاسخ این سوال ها رو بدیم، بعد از اون انشاءالله ما بقیه تماس ها رو حالا سعی میشه که به سرعت. بله بسیار خوب، بله حالا وصل بکنیم، اما مختصرا باید بفرمایند که انشاءالله فرصت بشه تا اینها را هم پاسخ خوب باشیم. آقا سعید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
آقا سلام علیکم، شب شما بخیر. از استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم. از استاد، بله از استاد من عذر میخوام، فکر میکنم این اگر این برنامه شما چون چشم هم بزنید تمام میشه، ما واقعا شما رو دوست داریم، علاقه داریم. این بزرگواری که اومد مدعی کرد فکر می‌کنم اینجا جاش نباشه، این پرسش و پاسخ ها خیلی بیشتر به درد مردم می‌خوره. البته عذر می‌خوام اینو میگم. علی حال از استاد خطبه 162 نهج البلاغه امکانش هست رو آنتن بیاد ما هم یه بررسی کنیم در مورد استبدادی که حضرت علی معتقد بود ایشون که برش روا رفته بعد از رحلت رسول الله، خودشون توضیح میده این استبداد چی بوده، آیا این استبداد از نوع این بوده که امامت الهیشون قصد شده یا چی بوده؟ ممکنه بیاد روی خط ما با هم بررسی کنیم یا من فقط بخونم و قطع کنم؟
بله
بسیار خوب، حالا هر جوری که
میفرمایید البته... شما
بله استدلالتون رو حالا بگین شما، مضافه بر این
بفرماید.
که
این خطبه نهج البلاغه، اینم خطبه 162.
بله
بفرمایید.
قطعا آسایل، حالا الحمدلله شما هم خودتون اهل مطالعه هم هستین، اما حالا هنوز هم این خطبه و این بررسی هم انجام نشده، قطعا ما به مجموع ادله نگاه میکنیم و اینجور نیست که حالا بخوایم با صرف دیدن یک چیز بحث بکنیم. بله بله
بس کردیم، فرماشات آیت الله مکارم شیرازی اینا رو همه هم آوردیم در ذیل این خطبه. یعنی
آخه مطالعه اینه که در کل نهج البلاغه حتی یک بار هم بحث امامت الهی مطرح نیست.
مطرح نیست
به هیچ عنوان، حتی عزم. یک مورد اگر باشه من دیگه به شبکه شما زنگ نمیزنم. اگر یک مورد ثابت بشه، حضرت علی خودش رو منسوب من اندلاح میدونست، یعنی امامت الهی ایشون حتی یک بار اشاره به قدیر خون. اجازه بدید من این مسئله رو عنوان کنم. از استاد آوردین روی آنتن؟
بله 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 اینجا روی
از علی در سوالی که ازشون میشه، ازشون سوال کننده میپرسه که یا امیرالمومنین شما که حقت بود بر امامت، چی شد که این مقام از شما دریغ شد؟ حضرت علی میفرماین که سوال نابجاییه، ولی خب جواب میدن. میفرماین الاستبداد و علینا اندل علینا من چی شما نمیده ممکن از دوست بیارید این
خطبه 162 نهج البلاغه،
ولی کاملا البته آوردم که برادر بزرگوار
از علی میفرماید که استبدادی که بر ما روا داشته شد این بود که ما چون که خیشاوند نزدیک پیامبر بودیم و مقاممون به پیامبر نزدیکتر بود، نسب ما برتر بود، ما حق ما بود که خلافت بعد رسول الله به ما برسه. یعنی این دلیل نشون میده که ایشون حضرت علی خودشان به من عند الله چیزی معتقد نبوده. اگر بود که خب به این بنده خدا جوابی که باید میداد و میداد دیگه. میگفت منو نه خدا معرفی کرد، در روز قضیه همه با من بیعت کردن، این صحبت ها به هیچ عنوان مطرح نیست. من همون توی قبلا هم عرض کردم حضرت علی ایشون با دلایلی که خودش داشت و بنده هم معتقدم خودش رو سزاوار خلافت میدونست و در این دلایل مطلقا چیزی به نام امامت الهی مطرح نیست.
ببینید جناب آقا سعید عزیز، ببینید ما الان تقریبا دیگه الان دو ماه خورده ایست داریم روی همین اثبات امامت الهی علی از نهج البلاغه داریم بیان می کنیم. امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه های مختلفی دارد. اولا تمام سخنان حضرت امیر در نهج البلاغه نیست. ما نزدیک 40,000 روایت از حضرت امیر داریم. خب شما ببینید از اول تا آخر نهج البلاغه مرحوم برای شما عرض کنم سید آمده، خطبه هایی که دارای فصاحت و بلاغت اینها را برداشته آورده و اضافه یک خطبه را هم نباید شما در نظر بگیرید، تمام خطبه ها را در نظر بگیرید. امیر المومنین در نهج البلاغه دو روش استدلال میکنه، یک روش عقلی، یک روش نقلی. میگه بابا اگر چنانچه پیغمبر نستی هم نداشت، بنا بود مردم به عقل خودشون کسی را انتخاب بکنن، جز من شایسته این مقام نبود.
درسته.
در بعضی از جاها هم چیه؟ به صراحت مثلا در خطبه 150 برادر بزرگوارم، این را هم شما دقت کن، دیگه به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی یکی از روشنترین و واضحترین خطبه در نهج البلاغه هست. حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب.
بله.
قومی بر دوران گذشته چکار کردن؟ برگشتن. همون حدیث حوض انهم ارتدوا علی اعقاب کل قهقرا، و با کلمه ارتدو در صحیح بخاری 10-12 تا روایت هست. شما میتونید در حدیث 46-86 چیز رو ملاحظه بفرمایید، خیلی واضح و روشنه، یعنی یکی دوتا نیست. بعد حضرت میفرماید بر اینکه و حجر و از سبب الذی امروا بمودته نقل البناء عن رس اساسه، اون بنایی که پیغمبر اکرم برای مردم روشن کرده بود، یعنی خلافت من را برای مردم روشن کرده بود، این خلافت را نقل البنا عن رس اساس فبناه فی غیر موضعه، میخواد چی بگه؟ بعد حضرت میفرماید زحلوا فی السکرت علی سنت من آل فرعون. آیا اینها این است که امیر المؤمنین سلام الله علیه نمیخواسته برای شما عرض کنم روشن کنه؟ که آیت الله مکارم شیرازی میفرماید این خطبه در زمره قوی ترین خطبه هایی است که از مسئله ولایت اهل بیت دفاع میکند، هرچند بعضی از شارحان نهج البلاغه به سادگی از کنار آن گذشته اند. و یا همین خطبه برای شما عرض کنم نامه 53 نهج البلاغه حضرت داد این حاضدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار. خب اینها خیلی واضح و روشنه. یا اینی که میفرماید انتقل الی منتقله، این انتقل الی منتقله میخواد چی بگه؟ آیا در همین برای شما عرض کنم خطبه دوم که ما دیگه مفصل بحث کردیم که وقتی حضرت امیر سلام الله علیه میاد این خلافت رو به دست میگیرد، میگه لهم خصائص حق الولایه، ویژگی های حق ولایت در اهل بیت و فیهم الوصیه، پیغمبرم وصیت کرده اینها خلیفه باشند.
بله.
ول وراثه، اگر بنا باشد خلافت ارثی هم باشد، همونطوری که از حضرت سلیمان و داوود و غیره که ذریه من بعضها بوده، همونطوری که نبوت از حضرت ابراهیم به فرزندش غیرهش باشه، این خلافت و برای شما عرض کنم امامت باید به ما برسد. الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، از اون جایی که انتقال داده بودن و قسم کرده بودن الان به جای خودش برگشت. و اضافه آقا سعید عزیز، ما فقط نهج البلاغه رو که نباید ملاک قرار بدیم. شما بیا بگو در نهج البلاغه مثلا چرا از حدیث قدیر حرف نزده؟ خب نهج البلاغه اولا تمام سخنان امیرالمومنین که نیست. آقا سعید عزیز، اگر کسی بخواد در رابطه با سخنان حضرت امیر مطرح بکنه، باید یاد کل فرمایشات حضرت امیر را چه در نهج البلاغه چه در کتابهایی در کتب اربعه و غیره، فرمایشات حضرت امیر رو ببینه و ببیند آیا حضرت امیر خودش رو خلیفه منصوب میداند یا خلیفه منصوب نمیداند.
بله.
آیا اینها به واضح روشن کرده یا نه؟ خب شما برید این تنها ملاک، آقا سعید جان نهج البلاغه رو شما بخواید ملاک قرار بدید، اینها این گمان نمی کنم با موقعیت برای شما عرض کنم چیز بسازه.
تمام قطعا خود صرف نهج البلاغه هم، حتی الحمدلله ما اکثر این چیزایی هم که بیان میشه در خود نهج البلاغه بود، اما قطعا اینجور هست که ما تمامی ادله و تمامی کتب و منابع برای ما مهم هست. اتفاقا این نکته هم که حالا انشالله شما بیننده پروپاخورس برنامه هستین، الحمدلله از همون ابتدا، یعنی شاید نزدیک بیش از یک ماه کاملا تمرکز روی نهج البلاغه بود و دقیقا هم اون چیزی که اثبات میشد از تک تک فرامین و خطبه ها و صحبت هایی که امیرالمؤمنین داشتن دقیقا همین بحث انتصابی بودن و ولایت و امامت الهی آقا امیرالمؤمنین بود.
ما بارها هم گفتیم الان ببین آقا سعید، از این کمال الدین شیخ صدوق هست، از کتاب های معتبر شیعه هست.
بله.
سندش هم 100% صحیح با مبنای شیعه. خب در اینجا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک جمع 200 نفر از صحابه اونجا با صراحت می‌فرماید خدای عالم به من امر کرده، امر الله عز و جل ان یعلمهم، مال حضرت امیره، قسم میده که آیا این آیه اولی الامر در حق کیست، انما ولیکم الله در حق کیست. و پیغمبر اکرم فرمود امر الله نبیه ان یعلمهم ولات امرهم و ان یفسر لهم فلان فنسبنی للناس بن قدیر خوم، پیغمبر من نسب کرده در قدیر خوم. دیگه از این واضح تر بعد از قول حضرت رسول اکرم میفرماد بعد از نسب علی گفت الله اکبر به تمام نعمه و کمال نبوتی و ولایت علی بعدی، علیون اخی و وزیری و وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی. بعد فرمود ان الله امرنی ان انسب لكم امامکم، خدا به من دستور داد امام شما را نسب بکنم. آقا فقط 4 تا خطبه 162 نهج البلاغه را نگاه کردن آقا سعید بزرگوار، یعنی من برای شما بیا عرض کردم بیش از 300 روایت ما جمع کردیم، 300 روایت که نبی مکرم نسب امیر المؤمنین را آورده، اسم علی، اسم امام حسن سلام الله علیه، اسم امام حسین تا حضرت مهدی در روایات آمده. این چیزی نیست که ما بخواهیم با یک خطبه 162 نهج البلاغه تمام این روایت ها را برداریم بریزیم تو دریا. بگیم آقا این روایت ها هیچ کدام ارزش نداره، فقط در خطبه 162 حضرت امیر. خب عمل استبداد علینا، استبداد در کجاست؟ اگر حضرت علی خلافتش انتخابیه، مردم انتخاب نکردن. خب الان فرض بفرمایید در آمریکا مردم آقای ترامپ رو انتخاب نکردن، خب ایشان داره این طور جلز ولز میکنه، آیا حقی داشت؟ خب مردم انتخاب نکردن، استبدادی نشد، مردم آمدن برای شما عرض کنم با آقای بایدن رای دادن، ایشون در انتخاب نکردن و ظلمی هم نکردن، استبدادی هم نشد. امیرالمومنین و عمل استبداد، کلمه استبداد در اینجا و همچنین در خود صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 در اونجا هم حضرت میفرماید اینک استبددت علینا فی الامر، تو در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. مثلا استبداد معناش چیه؟ یعنی من حق مسلمم بوده و من خلیفه منصوب بودم و در حق من استبداد شده. اگر بنا بود انتخابی باشه مردم انتخاب نکردن، خب مردم انتخاب نکردن دیگه استبداد معنا نداره که
حقی برای اون فرد،
حقی برای خودش نمیتونه قائل بشه.
بسیار خوب آقا سعید عزیز.
آقا اجازه میفرمایید؟
بفرمایید عزیزم.
حضرت استاد
مختصرا بفرمایید آقا سعید، انشالله جواب رو هم از حضرت استاد خواهیم خواست که مختصرا انشالله پاسخ بگن که هم به پاسخ دیگر سوالات برسیم و هم انشالله تماسای دیگر رو بتونیم
بگیریم. استدلالی که فرمودید رو حضرت علی در خطبه 162 حضرت استاد دقیقاً بیان فرمود، گفتش که این استبداد چیزی نبود جز اینکه ما نسبمون برتر بود و نزدیکتر بودیم به پیامبر. آقا این که الان خود حضرت علی داره میگه شما جور دیگه تعبیر فرمودید.
آقا سعید جان ببینید که شما داره تکرار میکنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه دو روش استدلال داره. یکی میگه اگر بنا بود مردم به عقلشون انتخاب بکنن جز من کسی شایسته نبود، نه مقام علمی من داشتن، نه شجاعت من داشتن، نه تقوای برو، نه زهد برو. اگر بناست به عقل باشه، رأی باشه، من از همه اولا بودم. اگر بنا به نسب باشه و نقل و الی منتقله. اینه من دیگه توضیح دادم دیگه، تکرار که می فرماید حضرت عادی، من گمان میکنم دیگه تکرار دیگه
اینجا جاش نیست دیگه.
جاش نیست آقا سعید جان.
آقا سعید عزیز بسیار حالا فرصت بسیار محدود هست، انشالله ما بقیه فرمایشاتتون رو هم در جلسات آینده خواهیم شنید. با شما خدافظی میکنیم. آقای بهادری از تهران در خدمتتون هستیم. آقای بهادری بفرمایید.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای ملکی عزیز بزرگوار.
علیکم السلام.
ایام رو تصدیق درس میکنم. من میخواستم بحثم رو راجع به جناب عثمان شروع کنم، اما من حالا چون آقا سعید عزیز اومدم پشت خط، امیدوارم که صدای منو داشته باشه. آقا سعید، 47 بار خداوند متعال در قرآن فریاد کشیده اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا مؤمنون، اکثر هم لا فاسقون. یعنی دنبال اکثریت نروید. اکثریت در دین ملاک نیست، نه در مسائل سیاسی، بلکه در مسائل سیاسی میثاقه که مردم یا رأی بدن بیعت کنن، هر کسی انتخاب شد، ولی در قصه اعتقادی اکثریت ملاک نیست، چون انبیا تک تک آمدن. با اینکه امام حسن و امام حسین هر دو امام بودند، با وجود امام حسن، امام حسین علیه السلام نظری نمیداد. شما حساب کن از زمان حضرت آدم تا الان شاید حدود 70-80 میلیارد آدم اومده رفته، 70-80 میلیارد خداوند بین اینا 124 هزار پیغمبر رو آورده. در مقابل این 47 آیه قرآن میگوید برای بیان حکم اکثریت، چه میگوید؟ اکثریت ربطی من نداره، من که نمیخوام کشور اداره کنم، من که نمیخوام کار شهرداری و فرمانداری انجام بدم تا مردم من رأی بدن، نه، من میخوام بگم اسلام اینه، حکم اینه، اینو باید افرادی از طرف خدا انتخاب بشن و اجرا کنن. این در مورد جامعه باید باشه، یعنی بیان حکم خدا رو انجام بدن. ولی متاسفانه آقایان اومدن گفتن، آقا جناب عمر گفت علیکم به سواد اعظم، یعنی اکثریت در ید الله ما جماعه، در خوردن، در آشامیدن، در سیاست، در اقتصاد، نه، خداوند یا با دست جماعت. قرآن میفرماید در ابلاغ دین اکثریت ملاک نیست، پس اکثریت پیام دین رو نگرفتن. اینو به دیگران واگذار نکن. اینو توجیه کردن آقایان، گفتن چون اکثریت هر چی بگی، یعنی توجیه برای کنار زدن جانشین به حق رسول الله بود. آقای وهابی این کودتا بر علیه علی بود یا نبود؟ کودتا بر علیه 47 آیه قرآنه. کودتا بر علیه پیغمبره، کودتا بر علیه قرآنه، کودتا بر علیه خداست. علی علیه السلام جانشین به حق پیغمبر بوده، چون برای ابلاغ دین، احکام دین باید کسی انتخاب بشه که راسخون فی العلم باشه. جناب عمر چقدر قرآن خونده بود؟ آقایون گفتن 12 سال طول کشید تا سوره بقره رو حفظ کنه، اونم حالا بعضی که چیز کنم میگن با تفاصیلش. جناب عثمان چقدر؟ جناب ابوبکر چقدر؟ اینا میتونستن خلیفه رسول الله باشن، خلیفه خدا روی زمین باشد؟ نه. پس اکثریت ملاک نیست در امور اجرای دین، احکام دین. متوجه هستی برادر؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله طیب الله هم خواستکم، دست شما درد نکنه آقای بهادری، ممنون هستیم. و الحمدلله حالا پاسخ اون سوال آقا سعید هم با این بیان قرآنی هم داده شد. بسیار خوب عزیزان، سوال هایی که پرسیده بودند، حالا بسیاری از اونها سوالاتی بود که در اثبات حقانیت شیعه بود، اما یک سوال بود که چرا، حالا با توجه به اینکه فیلمی به نام حالا بانوی بهشت قرار اکرام بشه، چرا مراجع اعظم تحقیق شرعاً حرام کردن بعضیاشون که مکرراً حضرت استاد حالا این فیلمی که هنوز اکران نشده و اینها که بماند، حضرت استاد فرمودن که کتبی که مسلماً از بزرگان شیعه هم از قلم اینها سرچشمه گرفته و همینها آمده، اما الان مصلحت اینه که همینها اصلا شاید خوندنشون هم جایز نباشه. به نظرم این رو هم در قالب همونها میشه قرار داد.
من تو ذهنم از سالا تو سال 94 بود یا 95 بود از طرف آیت الله عظما مکارم شیرازی بنده رفتم نجف با آیت الله عظما سیستانی در رابطه با همین فیلم، حدود نزدیک 40 دقیقه صحبت داشتم و ایشون نظرش منفی بود، آقا صلاح ما نیست، با جناب آیت الله عظما فیاض از مراجع بزرگوار تقلید اونجا هست با ایشون صحبت کردم، با جناب آقای محمد سعید حکیم صحبت کردم، با همه اینا صحبت کردم، حتی بعضی ها دست نوشته نوشتن که آقا این فیلم به صلاح نیست، ساختن فیلم حرامه، کمک کردن فیلم حرامه، تماشا کردن فیلم هم حرامه. در خود قم خدمت مراجع بنده رسیدم خودم، این آقای برای شما عرض کنم شیخ فاسد و ضال مضل این رو بدانه، خدمت آیت الله سید کاظم حائری رسیدم، آیت الله عظما مکارم مستقل رسیدم، آیت الله عظما صافی گلپایگانی رسیدم، و تمام اینها دستخط یعنی استفتا کردیم و ایشون این بزرگواران نوشتن غالبا آقا ساختن این فیلم حرام، کمک کردن به این فیلم حرام، تماشا کردن این فیلم حرامه. این جز اختلاف بین شیعه و سنی و این که قتل شیعه را در جامعه مطرح بکنه چیز دیگری نیست. ببینید بنا نیست، ما نبش قبله شهادت حضرت زهرا لا شک ولا ریب تمام بزرگون، ولی آیا این شهادت قاتل حضرت چی بوده؟ ما نه در بیت رهبری، نه در بیت مراجع و غیره، اینجا کی بود قاتل صلاح نیست. عالم اونیست که آنچه که صلاح هست بگوید، نه آنچه که هرچه میداند بگوید. ما خوب همین چند شب قبلم با جناب آقای سید کمال حیدری جلسه بود منزل ما، یکی از اساتید بزرگوار حوزه‌ام بود، گفتم آقا این حرف شما که برداشتید گفتید اولا خلاف واقعه که ما من عالم شیعی یعتقد مثلا اهل سنه باطنا کافرن، این خلاف واقعه، و ثانیا خلاف واقع هم نشه، واقع هم باشه، آیا در این برهه از زمان که دشمن تمام تلاشش رو به کار گرفته، آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، این کشورهای مرتجع منطقه، کشورهای اروپایی یا همین رئیس فاسد و فاسق برای فرانسه دنبال این هستن که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن، آیا صلاح ما هر چه را بگیم؟ آیا این درست هست یا نه؟ روی این جهت آقایان مراجع این رو بدانید، هرچه بنده و جناب عالی نسبت به حضرت زهرا ارادت داریم، هرچه این آقای یاسر الحبیب برای شما عرض کنم زال و مزل به حضرت زهرا علاقه داره، یقینا حضرت آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما فیاض، آیت الله عظما سعید در مراجع نجف، مراجع قم، یقینا
چندین برابر ایشون و بنده و شما به حضرت زهرا علاقه دارن و یک سالم با این همه اهل سنت و غیره، حتی بعضی از تقریبی ها تلاش کردن فاطمیه را به یک نوع حذف کنن در زمان امام، در زمان مقام معظم رهبری. الانش هم ما در فاطمیه دوم در رسانه های جمهوری اسلامی که در تمام دنیا پخش میشه موضوع شهادت حضرت زهرا مطرحه، کوتاه نیامدن. ولی ببینید بعضی هر سخن جایی و هر نکته
مکانی
دارد، ولذا این فتاوا را بنده خودم گرفتم علنا میگم من و هیچ ابایی هم ندارم و یک شاید فردای قیامتم یکی از چیزایی که انشاءالله حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه جلوگیری از این فتنه شده همین مورد دستگیری ما در عالم برزخ و عالم قیامت باشه. ما خودمون همینجا همه حرفا را میزنیم، ما چیزی جا نگذاشتیم که اینجا نزنیم، ولی نحوه گفتن خیلی فرق میکنه. جناب آقای جعفری بزرگوار، من یک دفعه گفتم این رو باز تکرار میکنم، یک شاهی خواب دیده بود که تمام دندانهاش افتاده، معبر آوردن گفت پادشاه ها معذرت میخوام این دلیل من، تمام اقوام شما قبل از شما خواهند مرد. پادشاه عصبانی شد، ناراحت شد، گفت گردنش رو بزنید. خب یه مقدار ناراحتی و نگرانی این شاه بیشتر شد، گفت برید معبر دیگری بیارید. معبر دیگری آوردن، گفت پادشاه به سلامت، خیلی خواب خوبی، تبریک میگم من به شما. گفت چیه؟ گفت آقا عمر پادشاه از تمام اقوامش بیشتره. گفت آقا جایزه بدید، هدیه بدید. ببینید هر دو یک چیزه،
طرز بیان،
ببینید طرز بیان خیلی فرق میکنه. فقولا له قولا لینا معناش اینه، قولوا له قولا سدیدا معناش اینه، و قولوا للناس حسنا معناش اینه.
انشاءالله که بتونیم هم محبت حضرات رو داشته باشیم و هم این بصیرت و وقت شناسی رو انشاءالله به برکت این صحبت ها انشاءالله همه ما به دست بیاریم. حضرت استاد بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم الحمدلله. این جلسه هم همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که در جلسات آینده این پیام ها و عزیزانی هم که تماس گرفتن در خدمتشون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتا بی روح اداده، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلاله، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو
ابو صالح
توی که دلو